بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزه عما یصفون و السلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خب در ادامه بحثی که تحت عنوان شبهات در مورد وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا مطرح شده بود عرض کردم در رابطه با موعود بودن اون حضرت تمامی ادیان و تمامی مذاهب در اسلام متفقن بحث موعود بودن امام عصر در هیچ دینی و در هیچ مذهبی در اسلام مورد شبهه قرار نگرفته ولی بحث در موجودیت و زنده بودنش هست که عقیده شیعه اثناعشریه دوازده امامی است که قائلیم نه تنها خداوند و ادیان وعده کرده اند که در آخر الزمان منجی الهی ظهور می کند و جهان رو پر از عدل و داد می نماید بلکه معتقدیم موجودن زندن و بی معنا حاضرن ما از ایشون غائبیم و ایشون ناظرن بر همه امور این قسمت مورد شبهه برخی قرار گرفته و شبهاتی رو مطرح کردن این شبهات از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می گرفت یکی از دید نقل که در پنج جلسه‌ای که قبلا داشتیم بررسی کردیم روایات متقن و مستندی که هم عالمان شیعه نقل کردن هم عالمان سنی ذکر کردن مفسرین، محدثین، مورخین مطالبی دارند که در موجودیت و زنده بودن موعود جای تردیدی باقی نمیمانه که بحث گذشت اجازه بدید تکرار نکنم جلسه ششم که جلسه گذشته بود بحث عقلیش رو مطرح کردیم که از نظر عقلی منهای حتی نگاه نقلی، گرچه همین مطالب عقلی که جلسه قبل اشاره کردیم و امشب هم ادامه‌ش رو انشاءالله عرض خواهم کرد، فکر می‌کردم شاید بتوانم امشب بحث رو جمع کنم، ولی در طول هفته تو بررسی‌هایی که نمودم دیدم نه، بحث همه جانبه نشد، هنوز کار داره، چند جلسه دیگه هم وقت می‌خوام تا این بحث رو بتونیم انشاءالله به یه جایی برسونیم. مطالب عقلی هم مبنای نقلی داره، هم عقل این رو تأیید می‌کنه، استدلال میکنه، هم در آیات و روایات مطالبی داریم به عنوان مطالب نقلی که این مطلب رو بیان میکنیم. ادامه بحث هفته گذشته تحت این عنوان که عقلا مگر خدا هادی نیست، چرا؟ اعمال هدایت پروردگار عالم به وسیله عواملی است که خدا قرار میدهد، مثل رسول، نبی، کتاب، امام، که در قرآن کریم همه این عناوین به عنوان عوامل هدایت پروردگار در این عالم مطرح شده. خدا نبی را به عنوان هادی معرفی کرده، رسول را به عنوان هادی معرفی کرده، قرآن را به عنوان یهدی للتی هی اقوم هادی معرفی کرده، امام هم به عنوان هادی. ولی با توجه به توضیحاتی که عرض کردم، رسالت امام، چه پیغمبری که امام است، چه امامی که پیغمبر نیست امام است، رسالت امامتی از رسالت نبوتی مهمتر است. در رسالت امامتی هم دو روشی که امام در هدایت پیش می‌گیرد، ارائه طریق، ایصال به مطلوب. قطعاً هدایتی که ایصال به مطلوب است با هدایتی که ارائه طریق است قابل مقایسه نیست، و لذا در هدایت امام ما در منابع نقلی تحت عنوان هدایت باطنی، هدایت به امر، هدایت معنوی مطرح شده که این رو بعد تکمیل خواهم کرد. اما همینجا یک بحث عقلی بسیار مهمی که هم متکلمین در طول تاریخ علم کلام مطرح کردن و قویتر از بحث عقلی متکلمین حکما مطرح نمودن، دیدم حیف مطرح نکنم و رد بشم، اونم اجازه بدید اضافه کنم. مبانی نقلی هم بحث عقلی متکلمین و هم بحث حکمی حکما رو به اندازه‌ای که امشب انشاءالله فرصت اجازه بده با هم بحث کنیم. بیایم تو بحث عقلی متکلمین. یک قاعده ای را متکلمین در طول تاریخ علم کلام در دنیای اسلام، علمای شیعه همه بالاتفاق به استثنای اخباریون و کسانی که مشی اخباریگری دارن و چرا اونها مخالفن عرض خواهم کرد، در دنیای اهل سنت همشون به استثنای اشاعره، و چرا اشاعره قبول ندارن؟ چون مبنای انکار اشاعره با مبنای انکار اخباریون از نظر حسن و قبح عقلی یکیست که اشاره خواهم کرد، که بنده شخصا معتقدم که این مبنا در میان اخباریون هم از همون ریشه های اشعری هم شاید نفوذ کرده باشه، حالا عرض خواهم کرد. اما اون که همه متکلمین شیعه جز اخباریون قبول کردن و همه عالمان اهل سنت جز اشاعره پذیرفتن، یه قاعده عقلی معروفی است به نام قاعده لطف. عزیزانی که در بحث‌های تخصصی و در کلاس‌هایی که این بحث‌ها مطرح شده و می‌شود اجمالاً در جریان هستند، من فشرده‌ش رو الان عرض می‌کنم، مفصلش مربوط به اون کلاس هاست. شبهاتی هم که به قاعده لطف برخی مطرح کردن، قوی ترینش همونیست که مبنای پذیرش اخباریون یا اشاعره است که چه اشتباهی کردن، اونو امشب عرض خواهم کرد. اول قاعده لطف چیه؟ میگن که خداوند حکیم است. خب بله، یعنی ما وقتی که خدا رو قبول کردیم، توحیدی که در بحث دینی برای ما مسلمین مطرح است اینه که خداوند جامع جمیع صفات کمالی است. صفت کمالی نیست که خداوند نداشته باشه. الان بنده به عنوان یک انسان، حضرت عالی به عنوان یک انسان، یک عالم معنوی ربانی شخصیت خیلی عالی، غیر معصوم علیه السلام، خب آیا همه صفات کمالی را دارد؟ هیچ نقصی ندارد؟ نمیشه، انسانی بالاخره، حتی معصوم بالاخره انسانی است که محدود است، عمرش محدوده، از این دنیا قراره بره و به عنایت الهی همه چی داره، ولی خدا که نمیتونه کمبود داشته باشه. هر کمالی مطرح بشه ریشش خداست، مبدأش خداست و از افاضه خداست که در این جهان هم کمال مطرح میشه. پس خدا جامع جمیع صفات کمالی است. این بحث عقلیه. یکی از کمالات بحث لطفه. در مقابل لطف چی مطرح میشه؟ ما در فارسی میگیم کم لطفی. میگم آقا کم لطفی نکنی، چرا به ما محبت ندارید؟ چرا به ما لطف ندارید؟ چرا شما به ما عنایت نمی کنید؟ لطف عنایتیست، مرحمتیست، کمکیست، مساعدتیست تو هر زمینه ای. خب حالا اینجا منظور از لطف چیه؟ میگن خداوند ما انسانها را مکلف آفریده یا غیر مکلف؟ و مکلف آفریده، ما مکلفیم. هم عقلن میفهمیم که مکلفیم، هم شرعن در شرع توضیح داده شده که ما انسانها مکلفیم. خب حالا که مکلفیم، بحث دوم عقلی در انسانشناسی، ما معصومیم؟ نه، ما انسانیم، امکان خطا، امکان اشتباه، امکان جهل، امکان نادانی و امکان غلبه هوای نفس، خیلی از این مشکلات در رابطه ما انسان‌ها مطرحه. خب از اون طرف آیا خداوند ما را مکلف آفریده، مختار آفریده یا بالاجبار نسبت به اون تکلیف عامل می شویم؟ مجبورم که نیستیم. خدا اصلا تکلیف رو بر مبنای اختیار ما برای ما قرار داده. مثلا خدا به ما میگه انسان به شما اختیار دادم، ولی من خدا تکلیف میکنم باید نماز بخونی، من خدا تکلیف میکنم باید روزه بگیری، من خدا تکلیف میکنم باید این کارا رو نکنی، این کارا، این میشه تکلیف. پس ما مکلفیم، خدا تکلیف برای ما معین کرده. از طرفی هم ما را مختار آفریده، یعنی ممکنه اون مشکلاتی که داریم، هوای نفس، جهل، نادانی ها و برخی از مشکلات، نگذاره تکلیف خدا را به اختیار خودمون انجام بدیم. این هم یه واقعیتی است که عقل میفهمه. یه نکته دیگه اینجا عقل اضافه میکنه و اون چیه؟ میگه که آیا تکلیفی که خدا برای ما انسان‌ها معین فرموده و ما را مکلف قرار داده برای خودشه یا برای کمال و سعادت ماست؟ خدا که نیاز نداره، گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. تکلیف برای اینه که ما سعادتمند بشیم. حالا در مثل مناقشه نیست، وگرنه اینها که قابل مقایسه نیست. مثلا اگر یک معلمی شاگردش رو تکلیف میکنه این درس رو بخون، این مشق رو بنویس، این کار رو انجام بده، برای خود معلمه یا برای شاگرده؟ خب میخواد شاگرد رشد کنه بره بالا. ما اگر خدا تکلیف میکنه، خدا که نیازی نداره، میخواد ما رشد کنیم بالا بریم. خب تا اینجا مقدمات عقلی قبول. حالا اینجا عقل میاد اینو میگه، میگه این خدا لطف داره یا نداره؟ میگه اگه لطف نداشته باشه که ناقصه، پس لطف داره. خب طبق قاعده لطف اگر همیشه یک سرپرست حاضر و ناظری برای ما قرار بده که او اگر ما آمادگی داشته باشیم حاضر بشه به ما کمک کنه، این بهتر عالی‌تر برای هدایت هست یا نیست؟ اجازه بدید با مثال عرض کنم. ریشه عقلی قشنگی داره که در طول تاریخ ادیان مخصوصا در تاریخ اسلام متکلمین به ویژه شیعه مطرح کردن، ریشه‌ش هم قرآنیه. حالا آیه‌ش رو می‌خونم و روایی بسیار قوی در بحث‌های روایات و آیات ما هم مطرح شده، ولی مبنای عقلیش رو دقت کنید. میگیم آقا ما یک مدرسه ای رو دایر کردیم. برای چی؟ برای اینکه یه عده بچه‌ها در این مدرسه رشد کنن، عالم بشن، انشالله آدم بشن، تعالی پیدا کنن. خب حالا فرض کنید کسانی هم که این مدرسه رو دایر کردن با این انگیزه، هیچ قصد استفاده مادی ندارن، هیچ قصد اسم و شهرت و نام من مطرح بشه به عنوان یه خیر هم ندارن، فقط قصدشون لطف به اون شاگرداست، در خدمت به اون شاگرداست. با این فرض عرض میکنم حالا یه همچون مدرسه ای رو ساختن. اون چه این مدرسه لازم دارد برای این که بچه ها بهتر درس بخوانن و رشد بکنن میتونه ایجاد کنه؟ نمیکنه. بخل میشه یا نمیشه؟ میگیم خب شما که میتونستی ایجاد کنی و یه خیر این چنانی بودی، خب چرا اونا رو قرار ندادی؟ میگن خدای عالم اگر این جهان رو یه مدرسه فرض کنیم، همه ما بندگان رو شاگردان این مدرسه فرض کنیم، خدای عالم تکلیفی که معین کرده برای سعادت ما انسان هاست، امام زنده معصوم دارای علم لدنی در ارتباط با خدا بودن و این انسانها رو تحت نظارت گرفتن که در روز جمعه زیارت میکنید، السلام علیک یا عین الله ناظره، سلام بر تو امامی که چشم نظارگر خدا بر خلقی، یه همچو عاملی رو قرار بدهد، این بهترین لطف برای هدایت انسانه؟ یا مثل اون مدرسه ای که بگه کتاب قرار دادم، 4 معلمم گذاشتم، رفتم کنار، شما میدونیدی با این معلمون و این کلاس. میگه این دور از قاعده لطف است. لذا بر مبنای قاعده لطف، چون خدا حکیم است نمیگذاره انسانها بی سرپرست بمانن، لذا برای اینها باید همیشه عامل هدایت الهی موجود باشه. همونطوری که در اسلام که آخرین دینه، قرآن فقط مال زمان پیغمبر اسلام بود یا الی یوم القیامه قرار کتاب هدایت باشه. خب این قرآن صامته. قرآن صامت نیازمند به قرآن ناطقه که تبیین کننده و توضیح دهنده و روشن کننده اون باشه. خب چطور قرآنی که کتاب هدایت باید همیشه تا آخر دین الهی موجود باشه، عامل تبیینش که عدل قرآن باشه، پس عقلا باید موجود باشه؟ اینو میگن قاعده عقلی. لذا حکما اینجوری میگن، متکلمین اینجوری میگن، میگن بر خداست، بر خداست، یعنی لازمه برای خدایی خدا که زمین را از حجتش خالی نگذارد. همونطوری که خدا هیچ وقت انسانها را بی عامل هدایت قرار نمیدهد. اینجا اشاعره چه اشکالی کردن و اخباریون از شیعیان ما متاسفانه یک اشتباه بزرگی کردن، با متکلمین مخالفت کردن، چه اشتباهی کردن؟ اشاعره حسن و قبح عقلی رو اصلا قبول ندارن، عقل رو هیچ کاره میدونن، لذا بر این مبنا اصلا بحث عقلی رو نمیپذیرن، یا اصلا بحث عقلی نکنید. اخباریون حالا به شدت اشاعره نیستن، ولی یک کمکی تعدیلش کردن، ولی یه اشتباه بزرگی کردن. اشتباه چیه؟ میگن شما میگید بر خداست، بر خداست یعنی بر خدا واجب است. خب واجب است، کی واجب کرده بر خدا؟ شما میگید نماز بر من واجب است، کی واجب کرده؟ خدا. خب خدا از من بالاتره، از خدا بالاتر داریم بر خدا واجب کنه؟ این چه حرفیه شما میزنید؟ این توهین به خداست. اصلا این حرفا رو نزنید. بله حجت خدا هست، نقلی بیان میکنیم، عقلی بیان نمیکنیم. اما متکلمین چی میگن؟ حالا حکما که بالاتر گفتن عرض میکنم، متکلمین چی میگن؟ میگن آقا جون واجب علالله نه، واجب من الله. بابا دقت کنید، بحثا رو متوجه بشید، با یه نگاه سطحی رد نشید. اگر بگید واجب علالله، بگید بر خدا واجب کرده، خب کسی نیست، خب از خدا بالاتر نداریم بر خدا واجب کنه. میگیم واجب من الله، از خود خدا. از خود خدا یعنی چی؟ حالا من با یک دو تا مثال در صفات خدا عرض میکنم، براتون روشن میشه. بعد خود خدا اینو در قرآن چجوری بیان کرده. ببینید ما اگر بگیم که اگر خداست نباید ظالم باشد، این حرف درسته یا غلطه؟ بله؟ کی میتونه بگه غلطه؟ خب اگر خداست نباید ظالم باشه. این نباید یعنی حکم من و شماست؟ نعوذ بالله. ما حکم کردیم خدا ظالم نباشد؟ اگر اینو بگید بله غلطه. نه، ما خدایی خدا را این گونه فهمیده ایم که اگر خداست ظالم نیست، نباید ظلم کند یعنی ظالم نیست، و خدایی خدا ایجاب میکنه که ظلم نکنه. اگر خداست باید عادل باشد. این باید امره یا این باید شناخته؟ من یادمه تو کلاس ها دوستانی که بودن این مثال رو میزدم، میگفتم فرض کنید بنده و شما یه دوستی داریم به نام آقای ایکس. الان تو طبقه بالا از پشت پنجره داریم نگاه میکنیم، از دور یه شبحی داره میاد. من میگم که فلانی آقای ایکس نیست؟ شما میگید نه، اگه آقای ایکس باشه باید بلندقد باشه، این که کوتاه‌قده. باید یعنی من امر کردم، یا شناخت من از واقعیت اوه؟ شناخت من از واقعیت او اینه که بلندقده، لذا میگم اگر اوس باید بلندقد باشد. این باید امر من برو نیست، این باید فهم من از واقعیت اوست. خدا این عقل رو به من و شما داده که میفهمیم اگه خدا صفت کمال رو داره، لطفم صفت کماله. لذا خود خدا این کلمه رو در قرآن کریم مثلا راجع به رحمت، رحمت یه صفت کمالی هست یا نیست؟ میگه که کتب علی نفسه الرحمه، کتب علی نفسه، با کتب علیکم الصیام یه جوره، کتب علیکم الصیام بر شما روزه واجب شد. این کتبه یعنی مقرر شد، یعنی واجب شد. کی واجب کرد؟ ذات اقدس الهی. چون خدا بر شما ولایت داره و میتونه امر کنه، خداست امر کرده. اما کتب علی نفسه، بر خودش لازم کرد. کی بر او لازم کرد؟ خودش. یعنی خدایی خدا ایجاب میکند که رحمت داشته باشد. مگه میشه خدا باشه و رحمت نداشته باشه؟ این بحث رو جلسه گذشته من اشاره ای کردم به آیه شریفه 165 سوره مبارکه یاسین، ولی رد شدم، دیدم خیلی کوتاه بود و انصاف نیست. حالا این آیه رو از نگاه خود خدا دقت کنید. سوره مبارکه نساء آیه شماره 165. جلسه قبل اشاره کردم آیات قبل راجع به ارسال رسوله، مأمورینی که خدا میفرسته در این عالم که ما رو هدایت کنن، اون چه لازمه سعادت ماست به ما بیاموزن. بعد از بیان یک سلسله انبیای گذشته میرسه به این قاعده کلی که این مبنای همین قاعده لطفه. رسولن، رسولانی، مبشرین و منذرین، بشارت بدن، بترسونن، به ما بگن آقا این کارو بکن، نتیجهش اینه، این کارو نکن، آثار سوئش اینه، بیان این امر و نهی رو برای ما تو این عالم مطرح بکنن که چی بشه؟ عجیبه این نکته، لَاللَّهِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ بَعْدَ الرَّسُولِ، تا این انسان‌ها بعد از این که این رسولان آمدن، بشارت دادن، انذار کردن، به مردم توجه بخشیدن، دیگه حجتی، دلیلی، به تعبیر من شما بهانه‌ای بر خدا نداشته باشن. حالا ادامه داره. تا اینجاش خوب دقت کنید. ما بحثی داریم در ادبیات عرب و در فهم آیات و روایات تحت عنوان منطوق و مفهوم. منطوق یعنی اون چه که از ظاهر نطق و سخن به دست میاد، مفهوم اون معنایی که از این لفظ فهمیده می شود، که گاهی مفهوم با منطوق همراهه، گاهی مفهوم با منطوق مخالفه. حالا مثال می زنم. مثلا تو فارسی ما از حسینیه داریم خارج می شیم، دم در داریم کفش می پوشیم، بنده حواسم نیست پا تو کفش شما می کنم، شما می فرمایید که لطفاً پا تو کفش دیگری نکنید. اینجا منطوق این عبارت چیه؟ پا تو کفش دیگری نکنید. خب کفش شماست، پای منه، منظور همین پاست و همین کفشه. این میشه منطوق این عبارت. اما یه وقت الان مثل همین بحثی که بنده و شما داریم، یه فردی که فرض کنید هیچ اطلاعی راجع به این حرفا نداره، میاد یه حرفی میزنه خیلی هم ربطی نداشت، میگه آقا جون خواهش میکنم پا تو کفش دیگران نکنید. اصلا پا مطرح نیست، کفش مطرح نیست، یه معنایی مورد نظره، مفهوم، که اون مفهوم اصلا با این منطوقم از نظر ظاهر هیچ تطبیق نمیکنه. صحبت پا و کفش نیست، صحبت یه مطالب. حالا گاهی مفهوم با منطوق همراه هم میشه. خب حالا اینجا مفهوم این عبارت، خدا رسولانش را میفرستد، رسولم قبلا برای شما بحث کردیم، پیغمبر رسوله، ملائک رسولن، امامم رسوله. رسالت پیغمبر ابلاغه، رسالت ملائک وظائفی که خدا به عهده ملائک گذاشته، که حتی تدبیر امرم هست، والمدبرات امرا که قرآن بیان میکنه، وظیفه تدبیر عالم به اذن الله که ملائک مأمورن، لذا رسول گفته اینها رو. امام هم رسوله، ولی رسالت امامتی داره. یه درجه ای رسالت هم مال عالمان دینیست که دارن به تبلیغ دین میپردازن، و لذا قرآن پیغمبر اسلام رو خاتم رسولان نفرموده، خاتم انبیا گفته. رسول ادامه داره، امام هم رسوله، ملائکه هم رسولن. خب میگه رسولان رو فرستاد تا مردم نگن خدایا تو که راهنمایی نکردی، تو که به ما نگفتی، درست عقل به ما داده بودی، عقل به تنهایی که کافی نبود، ما مشکلاتی داشتیم، باید یه مشکلات حل میشد. میگه مگه رسول نفرستادم؟ لذا در آیه دیگه بعد براتون بحث میکنم، فرمود فردای قیامت خدا وقتی گناهکاران رو ملائک دارن به سوی عذاب میبرن، میگن یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا؟ مگه نیومده بودن؟ مگه نگفته بودن؟ به تعبیری ماها میگیم اتمام حجت، اتمام حجت میکنه. قاعده لطف میگه خدا اتمام حجت میکند. خب اتمام حجت با رسول نبوتی تنها کافی است؟ نه، اتمام حجت نیاز داره برای همیشه. حالا اینو عقل چگونه بیان میکنه؟ ولی آیه رو تکمیل کنم، ادامهش رو یکی از متکلمین بزرگ شیعه، یکیش هم از یکی از حکمای برجسته شیعه براتون بگم. و جالب ادامه این آیه رو دقت بفرمایید، سوره مبارکه نساء آیه 165 فرمود که لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. دو تا صفت برای خدا به کار برده، عزیز و حکیم. بارها عرض کردم قرآن کلمه به کلمش، حتی حروفی که در بعضی جاها به کار ببره، عطف با واو، عطف با سمه، هر کدوم معنای خاصی داره که اگه اون عوض کنی معنی عوض میشه و اینقدر دقیقه. و چرا اینجا عزیزن حکیما گفته؟ عزیز یعنی شکست ناپذیر، قدرتی که شکست ناپذیره. شما قدرتمندترین قدرتمند این عالم رو حساب کنید، بالاخره بالادستش هم پیدا میشه. اما قدرتی که شکست ناپذیره ذات اقدس الهی است. این با کلمه عزیز مطرح میشه. خب حالا چرا عزیز گفته؟ حکیم هم بگم، دوتایی رو با هم ببینیم. حکیم چیه؟ هیچ کارش بی حساب و کتاب نیست. بارها عرض کردم عالم میداند ولی ممکنه در عمل پیاده نکنه. حکیم میداند و در عمل علمش رو اعمال میکند. لذا هر حکیمی عالم هست ولی هر عالمی حکیم نیست. حکیم است، یعنی کاراش بر مبنای حساب و کتابه. خب خدا که حکیم است، حکمت ایجاب میکند انسان نیازمند به هدایت را بی عامل هدایت قرار نده. پس قاعده لطف بر مبنای حکمته. عزیز است برای اینکه مگه میترسه از کسی بخواد قرار بده؟ مگه فرض کنید بنده نسبت به یک امری روحیه حکیمانه دارم ولی قدرت ندارم حکیمانه عمل کنم، میشه یا نمیشه؟ بگم من میدونم الان مدرسه ای که دایر کردم لازمه این مدرسه این عوامل در کنارش بودنه ولی قدرت ندارم، امکاناتشو ندارم، یا دستم رو بستن نمیذارن، منو محدود میکنن. خب اینجا من عزیز نیستم گرچه حکیمم. حالا یه وقت عزیزم، نه قدرت دارم اما حکیم نیستم، بلد نیستم تا بگم اونو در مرحله حکمت پیاده کنم. میگه خدا اگر حجت قرار ندهد مفهوم مخالفش چه میشه؟ فردای قیامت شما حق دارید اعتراض کنید. خود خدا میگه چرا کمکم نکردی؟ چرا نشون ندادی؟ چرا خدایا به من حقایق مشخص نکردید؟ که جلسه قبل با مثال اون استاد و کلاس و اینها مثال زدم. خب آیا حکیم نبودی؟ خب خدا که حکیمه. عزیز نبودی؟ خب خودت که میگه عزیز و حکیمه. و لذا در سوره لیل آیه 12 خدا با کلمه اسم فعل، که اسم فعل معنای وجوب داره در ادبیات عرب، ان علینا للهدا، همانا بر ماست که هدایت کنیم. فقط تو پرانتز یه اشاره بکنم، ان شاء الله اگر عمری بود به تفسیر سوره لیل رسیدیم با توجه به آیات قبل و بعد بحث کنم، چون خیلی بحث داره. خداوند هر جا وقتی میخواد از ذاتش مطرح کنه، صفتی که در مورد خودش مطرح میکنه به صفت متکلم وحده است. لا اله الا انا، نمیگه لا اله الا انا، لا اله الا انا. ولی وقتی صفاتش رو میخواد مطرح کنه به صورت متکلم معلغیر و جمع به کار میبره. حتی در یک آیه این دوتا رو با هم دقتش رو به ما نشون میده. و ما ارسلنا من قبل که من رسول، ارسلنا متکلم معلغیره، و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الی، نوحی متکلم معلغیره، لا اله الا انا، ما قبل از تو هیچ پیغمبری رو نفرستادیم، به او وحی نکردیم مگر این که به او گفتیم که بگه لا اله الا انا. اینجا که علینا جمع، یعنی هدایت مستقیما از ذات خود من نیست، من عوامل هدایت قرار، پیغمبرم هست، کتابم هست، امامم هست، بر من واجب است. ان علینا، نه واجب علالله، واجب من الله، از طرف خودم. عزیز بودن من ایجاب میکنه، حکیم بودن من ایجاب میکنه. علینا گفته نه ان علیه، یعنی اون چه لازمه هدایت شماست من قرار بدم. آیا امام زنده حی ناظر بر اعمال انسان‌ها، که انشاءالله مخصوصا این هفته به این نتیجه رسیدم، دو تا بحث در روایات ما که ریشه قرآنی هم داره، یکی بحث شهید و شاهد بودن امام هر عصر نسبت به کل عالم، یکی بحث عمود نور بودن امام هر عصر که عمود نور است، که یک بحث عجیبی است که اگه بتونم انشاءالله فشرده‌ش رو برای شما عرض کنم خواهم گفت. این ان علینا به اونا برمیگرده. لذا اگر من از امام باقر علیه السلام براتون روایت خوندم که فرمود ان امام مهدی علیه السلام سمی مهدی برای این که یهد الناس به نور الله، یا میگیم السلام علیک یا نور الله الذی یهددی به المهتدون، سلام بر تو نور الهی که مهتدون با اون نور هدایت میشن. ان علینا للهدا، من باید این عامل رو، این قاعده لطفه. حالا علمای کلامی ما، علمای حکمی ما اینو بر مبنای کلامی و حکمی چقدر قشنگ توضیح دادن. یک کمی سنگینه، دقت بیشتری میطلبه. مرحوم سید مرتضی، خب برای رفع خستگی این تاریخچه‌شو عرض کنم. خب دو تا برادرن دیگه، سید رضی صاحب که جمع‌آوری کننده نهج البلاغه، سید مرتضی، هر دو از شاگردان مرحوم شیخ مفیدن. به چهار واسطه میرسن به موسی بن جعفر علیه السلام، به چهار واسطه از فرزندان امام کاظم علیه السلام. هر دو برادر از بزرگان عالمان شیعه. کاظمین مشرف شدید، دو تا گنبد کوچولو این ور و این ور صحنه کاظمین هست، این دو تا برادرن و هر دو خیلی بزرگوارن. بزرگی این دو بزرگ از اینجا معلوم که مرحوم شیخ مفید نقل میکنه: شبی در عالم خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها دست حسنین علیهما السلام رو گرفته، خردسالن، اومد پای درس من، فرمودن که شیخ به بچه های من درس بده. می از خواب پریدم منقلب، حسنین من درس بدم؟ امامن، علمشون لدنیه، کائنات باید از اونا درس بگیرن. بعد حضرت زهرا سلام الله، این خواب چی بود؟ متحیر موندم. فردا که درسم شروع شد و صدای درس دیدم مادر سید رضی یا سید مرتضی دست دو تا بچه ها که سنشون هم کم بود گرفته، اومده شیخ به بچه های من درس بده. گفت فهمیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها به این دو تا نواده هاشون نظر دارن و این خواب اشاره به اینه. و اینا هم از شاگردای برجسته شیخ مفیدن، خیلی هم بزرگواره. این سید مرتضی در بحثای کلامی مثل استاد شیخ مفید آثاری داره و خیلی بزرگ. یکی از کتابای کلامی ایشون که بیش از 1000 سال قبله، از ذخیره فی علم الکلام، جلد اول صفحه 409 و 410، من فارسیشو براتون میخونم که وقت نگیره. ما امامت را به دو شرط واجب می‌دانیم: یکی این که تکالیف عقلی وجود داشته باشد و دیگری این که مکلفان معصوم نباشند. یه توضیح مختصری دادم. عقل میگه ما مکلف انسانیم دیگه، بالاخره باید و نباید. کیه که در این عالم باید و نباید رو قبول نداشته باشه؟ خدا رو قبول نداشته باشه، پیغمبر و امام هم قبول نداشته باشه، ولی باید و نباید غیر خدایی رو هم قبول داره یا نه؟ یه کمونیست هم طبق ضابطه کمونیستی خودش یه باید و نبایدی داره. خب این میشه تکلیف دیگه. ولی حالا ما میایم میگیم این تکلیف باید الهی باشه با بحثایی که داریم. از اون طرف هم میدونیم خب ما که قبول داریم معصوم نیستیم، اشتباه میکنیم. خب اینجا یا خدا هست یا خدا نیست. اگر خدا نیست خب عاشق حالته، بخوری پاته نخوری پاته، همینه دیگه، چاره ای نداریم، با تو سرکلی هم دیگه بزنیم بریم تا آخر دنیا ببینیم چی. ولی عالم خدا داره، خدای عزیز و حکیم، با توجه به آیه‌ای که بحث کردن. دلیل وجوب امامت با توجه به دو شرط مجبور این است که هر عاقل آشنا با عرف و سیره عقلای بشر میداند، یعنی بس عقلایی است نه عقلی. عزیزانی که این دقت ها رو در بحث های کلامی دارن میدونن بحث عقلی ممکنه بنده شخصا به تنهایی یه گوشه نشستم یک تفکراتی داشتم برای خودم، اینو عاقلانه میدونم، ولی وقتی میام تو جمع 4 تا عاقل مطرح میکنم 10 تا اشکال بر من وارد میکنن، میگم عجب اینجاهاشه دیگه، من نخونده بودم. لذا میگن عقلیست یا عقلایی. عقلایی در جمع عقلا امکان ردش مطرح نیست. به همین دلیله که اسلام میگه آقا تفکر آزاده، عقاید آزاد نیست. عقیده آزاد نیست. گفتم عقاید غلطه، عقیده آزاد نیست. یعنی چی؟ آقا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اومد بتا رو شکست. خب چی کار داری؟ عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. خب هم عقیدهش اینه که بت‌پرست باشه. این قلدری نیست؟ میگه نه. ما در فکر شما رو آزاد میگذاریم. فکر کن، مطالعه کن، بررسی کن. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. بیا بحث کنیم، بیا بشینیم در جمع عقلا. اگه تونستی ثابت کنی بت پرستی خوبه، به درد بشریت میخوره، انسان رو سعادتمند میکنه، ما هم سمعا و طاعه تابع شما میشیم. ولی وقتی ما اثبات میکنیم بت پرستی بشر رو ذلیل میکنه، من نمیتونم شاهد ذلت، من از طرف خدا اومدم که بشر رو از ذلت برهانم. لذا در اینجا هم همین، آقا بحث عقلی تنهای خود رو به جامعه نمیتونی تحمیل کنی، باید بحث در معرض عقلا قرار بگیره. یه بزرگواری حرف خیلی قشنگی میزد، میگو آقا اگر الان در نظام طبی بهداشتی داروسازی کره زمین یکی بیاد اعلام کنه من یه همچه قرصی رو، همچه مثلا داروی رو کشف کردم و این میتونه مثلا این درد رو مداوا کنه، فرض کنید سرطان رو مداوا کنه، آیا بلافاصله اجازه پخش و نشر رو تکثیر میدن؟ میگه باید بره تو جمع اطباء بشینن، بررسی کنن، مطالعه کنن روی حیوانات، روی چی، و با یک میگن بله میشه یا میگن نه نمیشه. حالا این در رابطه با جسم منه، فکر و عقیده در رابطه با روح منه. لذا میگه آقا بیا در جمع عقلا مطرح کن، ببین عقلای عالم چی میگن. نه اینکه تنها، گفت هر که تنها به قاضی بره راضی برمیگرده، پیش خودش نشسته تفکراتی کرده، وقتی میاد تو جمع یک من میگه اینجاش این اشکال داره، اینجاش این اشکال داره، میگه عجب ایناشو دیگه ما نخونده بودیم. لذا میفرماد که هر عاقل آشنا با عرف و سیره عقلای بشر میداند که هرگاه در جامعه ای رهبری با کفایت و تدبیر وجود داشته باشد که از ستمگری و پلیدی جلوگیری و از عدالت و ارزش‌های انسانی دفاع کند، که بالاترینش میشه معصوم که دیگه از او بالاتر پیدا نمیشه، شرایط اجتماعی برای بست فضائل و ارزش‌ها فراهمتر خواهد بود و این چیزی جز لطف نیست. خوب دقت کنید چقدر قاعده عقلی قشنگیه. حالا برای رفع خستگیتون نمیدونم این عقربه ساعت زود میگرده، خیلی بحثا مونده، ولی امشب اون بحث حکمی رو باید بخونیم، چاره ای نیست. از باب چیز میگن که یه بنده خدایی در قالب کنایه، یه وقت شما میگید امامت امام معصوم، یه وقت میگید امامت منصور دوانقی متوکل عباسی. یکی از بزرگان یثرب ولایت که می داشت جمعی به زیر حمایت، به هنگام نزع روان وقت مردن، همی خواست او از یکایک رضایت. تمام قبیله رضا گشته از وی، رضایت گرفت او به حد کفایت. به ناگاه یاد آمدش اشتری را که مرکوب وی بوده است از بدایت. بفرمود حاضر نمودند اشتر، کشیدش به سر دست لطف و عنایت. بدو گفت که ای اشتر سال خورده، نمودی به من سالها پس حمایت. رضا باش از من در این وقت آخر، تو بگذرت تقصیر من با رضایت. زبان شتر باز شد بهر پاسخ، ز لطف خدا گفت این نغز آیت. رضا باشم از هر چه کردی تو با من، که بودی مرا سالها صاحبی با درایت. ولی نیستم راضی از یک گناهت، که بود اون گناه تو بر من جنایت. تو می بستی ابصار من بر دم خر، که ره را نماید به من خر هدایت. شتر می رود زیر هر بار سنگین، ولی سخت باشد بر او این جنایت، که ابصار او را کشاند خری بی لیاقت. آقا اگر قرار خدای عالم عنایت کنه، عقلای عالمم میفهمن وجود یک پیشوای عادل عدل گستری که تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نگیره و جز حق و حقیقت چیزی نخواد، علم لدنی داشته باشه، عصمت داشته باشه، این به نفع بشریت برای هدایت هست یا نیست؟ خدا میتونه قرار بده یا نمیتونه؟ اگه میگید نمیتونه که خدا نیست، اگه میتونه نکنه، اگه نمیتونه که عزیز نیست، اگه میتونه که لطیف نیست. خدا هم عزیز هم لطیف، لطیفه و این لطفش از حکمتش هم در لازمه حکمت اینه که لطف بکنه. لذا ببینید بحث عقل میگه نمیشه زمین بدون حجت باشه. حالا بعد روایت اینو چجوری بیان میکنه، اما حکما حالا قوی تر گفتن شرایط اجتماعی برای بست فضائل و ارزش‌ها فراهم‌تر خواهد بود و این چیزی جز لطف نیست، زیرا لطف آن است که با توجه به آن مکلفان به طاعت و فضیلت روی می‌آورند و از پلیدی و تبایی دوری می‌گزینند. بنابراین امامت در حق مکلفان لطف است. من یه اشاره بکنم بعد در بحث شاهد و شهید بگم. آقا اگر من و شما واقعا معتقدیم که امام زمانی داریم شاهد بر اعمال من و شماست، اعمال من و شما هر هفته به ایشون عرضه میشه و اگر گناهکار باشم شرمنده میشم، انشاءالله نیکوکار باشم سرور پیدا میکنم، صادقانه بخواهم مرا لطف مشمول لطفش میشم. این یک لطف بزرگ الهی در حق بشر هست یا نیست؟ تا این که بگن آقا مدرسه ای دایر کردم، شاگرد مدرسه میگه هرچی این کتابو میخونم هیچی نمیفهمم، هیچ کیم قرار ندادن اینجا منو کمک کنه. چقدر بزرگان در طول دوران غیبت مشمول عنایت و لطف امام زمان شدن، چقدر افراد در عصر ما مشمول لطف حضرت شدن. خب این قاعده لطف عقل میگه اگر خدا قرار نده کوتاهی کرده، اما از نظر حکمت حرف از این بالاتره، خیلی بالاتره. اون چیه؟ مرحوم ملا صدرا در شرح اصول کافی صفحه 462 ذیل روایاتی که اون روایات مطرح میکنه که زمین خدا بی حجت نمیتواند باشد، بحث عقلی قویی رو مطرح میکنه که انسان اگر واقعا بگیم از عظمت زیبایی این بحث عقلی به رقص میاد، اگه معنای منفی نداشته باشه حرف شاید به جایی باشه. میگه خداوند سبحان موجودات را با تفاوت درجات و مراتبی که از نظر شرافت و خست دارند آفرید. پایین ترین مرتبه موجودات مواد عنصری زمین است، سنگ و چوب و خاک و گل و لای و این ماده این عالم، که دورترین فاصله را از لطافت وجودی دارد، از مرحله عالم لاهوت، جبروت، ملکوت، ناسوت. پایین ترین درجهش میشه همین موجودات عالم ماده. اراده حکیمانه خداوند، کلمات دقت کنید چون حکیم است، اراده حکیمانه خداوند بر این تعلق گرفته است که این مواد عنصری مسیر تکامل را طی کنند و به غایات برتر خود نائل شوند. یعنی اینجوری نیست که همین موجود درجه پست مادی این عالم بر مبنای لطفی که خدا داره امکان بالا اومدن براش قرار نداده باشه. بر این اساس در مسیر تکامل موجودات از طریق علیت قائی تحقق میپذیرد. خب یه بحثی داریم در حکمت به نام علت قائی. الان اگه بنده نجار باشم، این چوب رو به بنده بدید و من بخوام این چوب رو یه تریبون بسازم، من میشم علت فاعلی، چوب میشه علت مادی، اون ماده تشکیل دهنده این تریبون. شکل و صورتی که من در نظرمه، چوب رو مثلا پنجره نمی سازم، کمد نمی سازم، کتابخونه نمی سازم، تریبون می سازم، اونو میگن علت سوری، صورت و شکلی که در نظر علت فاعلیه. از همه اینا بالاتر علت غایی، غایت یعنی مقصد و هدف. هدف چیه؟ برای چی میخوام این تریبون رو بسازم؟ لذا تا علت غایی مطرح نشه، علت فاعلی فاعلیتش رو آغاز نمیکنه، علت سوری براش معنا پیدا نمیکنه. لذا مهمتری میشه علت غایی. میگه حالا این که خدا عالم رو با این درجات مختلف آفریده، این پایین ترین درجهش هم میتونه حرکت کنه بر مبنای علت غایی. علت غایی برای حرکت این موجودات پایین به سمت بالا چیه؟ خیلی ظریفه، خیلی ظریفه. دقت بکنید، هر موجودی را که اشرف و اعلا بود، سبب کمال و علت غایی موجود پایین تر از اون قرار داد. یعنی خدا یه موجودی بالاتر از این قرار داد تا این موجود بل اجبار بر مبنای هدایت تکوینی یا بل اختیار بر مبنای هدایت تشریعی به سوی او حرکت کنه. بعد خودش مثال میزنه، بدین ترتیب زمین را برای گیاه آفرید، گیاه را برای حیوان. این سلسله مراتب دیگه روشنه، من بحث نکنم. حیوان را برای انسان. پس علت غایی موجودیت زمین مثلا گیاه توش پیدا بشه، گیاه حیوان بهره، گیاه تا برسه به خوراک حیوان بشه، جز وجود حیوان بشه، حیوان مقدمه برای انسان بشه. از اونجا که در میان افراد انسان نیز مراتب کمال و نقص وجود دارد، حالا انسان‌ها، یه انسان عالم ربانی متقی با درجات بالا، یه آدم دروغگوی خائن مثلا، یا نه یه آدم معمولی، یه آدم خیلی زحمت کشیده، از اونجا که در میان افراد انسان نیز مراتب کمال و نقص وجود دارد، کاملترین انسان را غایت وجود انسان قرار داد. یعنی انسان قرار حرکت کنی، اون انسانی که کاملترینه خدا قرار میده. اون لذا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که این اسوه میشه علت غایی که این موجودات پایین تر برای رسیدن به اون مرحله بخوان حرکت کنن، که در حقیقت غایت دیگر موجودات پایین تر از انسان نیز میباشد و او همون انسان کامل است که در مرتبه امامت قرار دارد. اما چرا هر دوره باید وجود داشته باشه؟ خیلی قشنگه. ببینید، همون گونه که گیاه چون قرار جذب بدن حیوان بشه تا به رتبه وجود حیوانی در بیاد، این با چی انجام میشه؟ با هدایت تکوینی. حیوان جذب بدن انسان میشه، رتبه وجود بدن انسانی پیدا کنه با هدایت تکوینی. در انسان باید به مرتبه انسان کامل برسه، هدایت تشریعیه و اختیاریه، تکوینی جبری نیست. اما در مرحله قبلی تکوینی اگر حیوان وجود نداشته باشد، انسان وجود نداشته باشد، امکان این سیر از گیاه به حیوان، از حیوان به انسان وجود داره؟ پس خدا ناقص خلق کرده. در انسان اگر انسان کامل وجود نداشته باشه، علت غایی حرکت انسان‌ها به سوی کمال امکان نداره. لذا زمین خدا بی حجت نمیشه، باید همیشه انسان کامل در زمین وجود داشته باشه. این ادامه ببینید چجوری میگه. او سلطان جهان زمینی و خلیفه خداوند در عالم، بنابراین زمین و آنچه در آن است به خاطر امام آفریده شده است و هر چیزی که برای چیز دیگری آفریده شده باشد، هرگاه آن چیز دیگر که غایت وجوده وجود نداشته باشد، چیز ذوالغایه هم وجود نخواهد داشت. اگر حیوان نباشه گیاه دیگه معنا نداره، اگه انسان نباشه حیوان دیگه برای تبدیل به انسان شدن معنا نداره. اگه انسان کامل موجود حی زنده وجود نداشته باشه، امکان تکامل انسان‌ها به انسان کامل وجود نداره. لذا من مات ولم یعرف امام زمانهی، یعنی اسمش چیه؟ سن چند ساله؟ یعنی همه اختیار عالم وجود را ذات اقدس الهی در انسان کامل قرار داده که منهای ارتباط به او، همان گونه که اگر گیاه وارد بدن حیوان نشد تبدیل به حیوان نمی شود، انسان در سیر ولایت ولی الله اعظم قرار نگیره، امکان انسان شدن براش نیست. و وقت اینو روایت شو بخونم دیگه امشب وقت اجازه نمیده، احساس منم دیگه اجازه نمیده، اما اجازه بدید روایت رو بخونم تیمنن و تبرکن. فقط از اصول کافی هم میخونم. قوی ترین کتاب حدیثی ماشیعیان در کتب اربعه، از همشون هم بالاتر، اصول کافی عربیشو عرض میکنم، جلد اول صفحه 177 یه بابی داریم، باب ان الحجه لا تقوم لله على خلقه الا به امام. گفتیم آیه 165 سوره مبارکه نسا، اگر از طرف خدا رسولان نباشد اتمام حجت نشده و انسان میتونه فردای قیامت معترض باشد، این اعتراضش جا داره. حالا امام داره حجت رو برای ما بیان میکنه. از امام رضا و امام کاظم علیهما السلام، هر دو امام، این روایت وارد شده در همین باب 170 صفحه 177 باب که تیترش خوندم، ان الحجه لا تقوم لله عز وجل على خلقه، حجت بر خلق خدا اقامه نمی شود، حجت از طرف خدا به خلق برپا نمی شود الا به امام، حتی یعرف، به امامی که شناخته بشه. تو بعضی نسخ حتی رو داره حی، این دندانه ظاهرا نداشته در نسخه، امام حی. حالا روایات دیگه هم اینو باز برای ما توضیح میده. مهمتر کافی جلد 1 صفحه 180 از امام صادق علیه السلام، این روایت خیلی صریح همون بحث رو نشون میده که منظور باید حی باشه، یعنی امام زنده موجود، نه امامی که قبلا بوده و از دنیا رفته یا پیغمبری که از دنیا رفته. ان آخر من یموت الامام، آخر فردی که آخر فردی که در این دنیا قراره از دنیا بره امامه. و وقت ببینید، لعلا یحتج احد علی الله عز وجل انه ترکه به غیر حجت لله علی، برای این که افراد نگن خدایا ما بودیم و میخواستیم حجت نبود. تو پرانتز عرض کنم، نمیتونیم بگیم دوران غیبت بود مشکل داشتیم، چقدر صادقانه از امام زمان خواستید، که اینا رو حالا انشاءالله در ادامه عرض خواهم کرد. آیا این همه افرادی که در گوشه و کنار تاریخ در طول دوران غیبت صادقانه خواستن و بهره‌مند شدن، وقت در عصر من و شما 4 دشمن زیرک درس خونده که اجیر شده ان، اینا بیان تو فضای مجازی مزخرفاتی رو پخش کنن، من جمله این حرف که میگن امام زمان هست، به داد ما میرسه، به داد مسافر گم شده رسیده، ولی به داد این همه گرفتاری اجتماعی بشر نرسیده. بدبخت. حالا ادعای عالم دینی هم داره، قیافه عالم دینی هم داره، که میدونم خودش میفهمه چون میشناسمش، خودش میدونه این حرفا غلطه و اگه بخواد توضیح بده، کما اینکه یه وقتی هم توضیح میداد و مینوشت، خیلی بهتر از خیلیا میتونه توضیح بده. آقا جان، قرار هر فردی میخواد بهره مند بشه، جامعه نخواسته، ولذا باید تنبیه بشه. مثل اینی که کلاس قرار دادیم، در این کلاس شاگردان نمیخوان استاد بیاد سر کلاس، خب نمیاد، ولی دو تا شاگرد یواشکی فرار میکنن، میرن در اتاق استاد، میگن آقا شاگردا نمیخوان، ما میخوایم. استاد به او میگه، اونی که میخواد امام دستشو میگیره، ولی جامعه هنوز نمیخواد. ما هنوز جامعه ای داریم، شیعه ایران، با همه سوابق شیعه بودن، نسبت به شناخت امام زمان این حرفا رو میگه قلوه، با اینکه صریح روایات، اینم عقل با این همه ادله داره اثبات میکنه ما چه جور امام شناسیم. اما اونهایی که این جور امام شناسی دارن بخوان عنایت نمیشه. ان شاء الله در ادامه عرض خواهم کرد. یک اشاره فقط به قرآن بکنم. آقا قرآن کریم راجع به خود قرآن چی فرمود؟ و ما ننزل من القرآن الا شفاء و رحمه لل مؤمنین. اگه مؤمن نباشید قرآن شفا نیست. بلا یزید و ظالمین الا، اگر مؤمن نبودیم ظالم شدیم. قرآن نه تنها ما رو هدایت نمیکنه، شفا نیست، عامل خسران ما هم میشه. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. مؤمن به بقیت الله برخورداره، ولی مؤمن به بقیت الله کیه؟ ابن الحسن عجل الی ظهورک. ولی نه کسبم امام زمانیست، نه زندگیم امام زمانیست، نه معاشرتم امام زمانیست، نه خواستهام امام زمانیست. انانیت تمام وجود منو گرفته، مادیت تمام وجود منو احاطه کرده، خودخواهی های روزمره داره بیچارم میکنه. بعد میگم عجل الی ظهورک. آقا من رفتم مسجد جمع کران، چیزی ندیدم. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آی. اما عرض میکنم یا ابن الحسن امام زمان، خودت میدونی دوست داری، میخواییم تو، تو کمک کن. ما میخواییم انشاءالله از اون شیعهایی باشیم که اگر جامعه نمیخواد ما بخواییم، و انشاءالله تو جامعه فریاد بزن بگیم یه گم شده یه زهرام هست، یه باقی مونده یه انبیا و اولیام هست، همونی که فاطمه زهرا بین در و دیوار صداش میزد، همونی که در گودال قتلگاه هم صداش میزدن، همونی که امام صادق وقتی اسمش به میان میومد دست به سرشون میذاشتن، تمام قد احترام میکردن. صلی الله علیک یا مولا یا بقیت الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجی.
نمیگیرم دل از دامت، ببندی یا که بگشایی، نمیگیرم دل از دامت، ببندی یا که بکشایی، نپوشم دید از حسنت، بپوشیم یا که بنما بمیرم از فراقت، یا بمانم زنده بر وصلت، برآرم ناله یا خاموش بنشینم، چه فرمان ابن الحسن ابن ابن الحسن کوتر می شود حالم، فزونتر می شود صبرم، چه خونم بر زمین ریزی، چه اشکم را شوم خاک سر کویت، به کویت گر فتد را شوم خاک سر کویت، به کویت گر فتد را، کنم فرش رهت را جان اگر در کل بم آیی ابن الحسن ابن الحسن ابن بود چشم انتظار آفتاب طلعت عالم، که با یک جلوه حسن خود عالم را یک جلوه حسن خود عالم را بیارا، آقای من ز هستم دل بریدم، تا هستم غمت باشم، ز هستم دل هستم غمت باشد. بشگم دیده را شستم شفا بر دیدم صایب یبنا الحسن یبنا یبنا گریانی برنجانی بسوزانی بمیرانی آقا شرطی داره آقا جانم، همه سهل است همه سهل است اگر یک دم به سویم دیده بگشا یبنا الحسن همه سهل است اگر یک دم به سویم دیده بگشای. فانظر الینا نظرة الرحمة استكمل بها الكرامة عندك گوشك چشمي بسوية گوش نشل كل زن که جز این گوش کس پناه ندارم.
الهی از امن و بلا و برال خفا و نکشف الغطا و نغطا الرجا و ضاغت الارض و منات الزمان انت المستعان و الیک المشتکا و الیک المؤول فی الشدت برخا. اللهم صل على
محمد و آل محمد أول الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك المنزلة وفرج الله وفرج الله وفرج الله بحق فرجا عاجلا غريبا كلام البصر اللهم اغرق يا محمد
يا فاطر وبعد فاطمه
یا محسن منقل حسن، یا قدیم الاحسان منقل حسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل بليك الفرج. خدا طاقت بشر دیگه به آخر رسیده، به رحمتت، به عنایتت، به اسم عظمت، یا الله بر ما رحم کن، صاحب ما برسان، ظالمین عالم رو نابود بگردان، مظلومین عالم نجات مرحمت بفرما، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، مسلمین عالم، خدا در این دوران با نفسای آخر الزمان محافظت بفرما. خدایا مردم مظلوم فلسطین رو نجات عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را عاق والدین و عاق اساتیدمون ممیرانم، حق دارانمون، امواتمون، زمین حقوقمون، اساتیدمون، مرحوم آجای آجیان، آج خانم آجیان، علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. حوائج مشروعه این جمع ربا بفرمام، ما رو در زمره خدمت گزاران راستین حضرت بقیت الله قرار بده. به نبی و آل و عجل اللهم فی فرج مولانا سر،
عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسيين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج، يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، ويا خليفة الرحمن، ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار أموات المؤمنين المؤمنات على الخصوص أموات حاضرين، به کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.